اما سخنگوی دولت آقای جهرومی در واقع یک موضع رسمی گرفت در این مورد و گفتش که اصلا ما اومدیم که پرونده های فساد دولت های قبل که رو زمین مونده رو پیگیری کنیم. در حقیقت این رو نسبت داد به دولت 11 و 12، ولی در همین رابطه دادستان کل کشور دقیقا اتفاقا واکنش نشون داد به نظر رسمی که مسئولان حکومتی در واقع اعلام کردن و گفتش که اصلا انتشار یه همچین خبری تو شرایط فعلی باعث جو روانی منفی شده و اصلا این خبر کاملا غیر مستنده. البته نگفته نماند که این خبر از خبرگزاری فارس منتشر شد و خبرگزاری فارس هم توی گزارشش اعلام کرد که این مربوط به دولت آقای روحانیه. بین سالهای 92 تا 95 یک شاهدی هم اعلام میکنه که من دیدم وانتی که از ساختمون حافظیه این فرش‌ها رو بیرون برده. دوستانی که کاخ سعدآباد رفتن ساختمون حافظیه رو توش عبور و مرور داشتن و حتی اگه نرفته باشن هم میدونن، چون ساختمون حافظیه در تملک ریاست جمهوریه و عبور و مرور از اون به سختی انجام میشه، از چند تا گیت باید عبور کنن و اینکه با یک واند این همه تخت فرش از کاخ سعدآباد خارج بشه خیلی منطقی نیستش، به خصوص اینکه این فرش‌ها فرش‌های 2 متری نبودن. برخی از فرش‌هایی که توی کاخ سعدآباد هستش بالای 100 متر متراژ داره و خروج اینها با واند واقعا توجیه پذیر نیستش. اما یک بحثی که تو خروج آثار تاریخی و سرقتشون مطرحه بحث امین الاموالیه، یعنی در واقع امین الاموال کسی هستش که تمام این آثار تاریخی رو ثبت میکنه، مستند میکنه.
در همین رابطه خانم پوت فروش، از این دست اتفاقات باز هم افتاده، ناپدید شدن برخی اقلام هنری نفیس و ارزشمند، میتونین که به چند مورد اشاره بکنید؟
ببینید دقیقاً سال 57 که اوج سرقت ها بود و این دلیل که هنوز ساختارهای حکومتی شکل نگرفته بود، نظارتی بر اینها نبود، اوج سرقت ها مربوط به همون زمان میشه. اما اگه بخوایم نمونه هایش رو که توی سالهای اخیر تازه خبرش منتشر شده، بسیاری از این سرقت ها خبرهاش منتشر نمیشه. من یادم یه زمانی با آقای عدل صحبت میکردم، آقای شهریار عدل، میگفتن که بسیاری از این آثار تاریخی در زیرزمین موزه ها وجود دارن و مستندسازی نشدن، در هیچ جا اسمی از اینها برده نشده و در شرایط بسیار بدی نگهداری میشن. اینها اگر سرقتی اتفاق بیفته و ناپدید بشن اصلا خبرش منتشر نمیشه. اما در مورد خبرهایی که منتشر شده، یادم هستش که یک تابلوی نقاشی از پورتری مظفرالدین شاه قاجار سال 78 از کشور گویا خارج شده بود که بعد عکسهاش خیلی منتشر شد و سر و صدا کرد، که اصلا بعدش مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اومد گفتش که اصلا یه همچین اثری در لیست اموال ما وجود نداشته. و جالب اینجاست که همون زمان آقای رضا کسروی که پژوهشگر نقاشی بودن همون موقع خبر رو منتشر کردن و گفتن بجز این تابلو، تابلوهای تاریخی دیگه هم از کشور خارج شده که متاسفانه اصلا خبرش منتشر نمیشه. اتفاقی که اینجا میفته اینه که مسئولان ما گاهی به جای استفاده از سرقت از واژه گم شدن استفاده میکنن. اعتقادشون بر اینه که این سرقت نشده، گم شده، ما هنوز پیداش نکردیم، و اینم در حال نکته مهمیه که مسئولان سعی میکنن در واقع از واژه ها استفاده این چنینی بکنن.
یک نکته دیگر این که در صحبت های شما هم بود، در گفته های آقای زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری هم بود، و اینکه همه کاخ سعدآباد به طور کامل در اختیار این وزارتخونه نیست و نهاد ریاست جمهوری بخشی از اون رو در اختیار داره. از این دست ساختمان هایی که باید زیر نظر میراث فرهنگی باشن یا هستند ولی نهادهای دیگری دارن از اونها استفاده میکنند، میشه به چه مثال ها و عنوان های اشاره کرد؟
ببینید داستان بناهای تاریخی، ما دو سری بنا داریم، یکی بناهایی که زیر نظر خود وزارت میراث فرهنگی هستش و یکی بناهایی که در تملک یا در واقع واگذار شده به نهادهای دیگه. علتش هم اینه که به هر حال میراث فرهنگی وزارت خونش بودجه زیادی برای نگهداری اینها نداره و تعدد این در واقع ابنیه ها باعث میشه که براشون دست و پاگیرن و ترجیحشون اینه که واگذارشون بکنن به دستگاه های دیگه. داستان اینه که این دستگاه های دولتی وقتی اینها رو در واقع به تملک میگیرن، به لحاظ قانونی اجازه واگذاری یا تغییر کاربری اینها رو ندارن، در حالی که توی سالهای اخیر ما بارها و بارها مواجه شدیم با ابنیه هایی که تغییر کاربری داده شدن، فروخته شدن، واگذار شدن و به لحاظ قانونی این کار کاملا غیر قانونیه و این اتفاق میفته. یک تبصره 36 برنامه ششم توسعه کشور سال 99 اومد اشاره کرد به این که حتی این اماکن تاریخی تاریخی اجازه واگذاری حتی به شهرداری ها هم دارن و خیلی سر و صدا کرد اون موقع، اما به هر حال این اتفاق داره میفته کماکان تو کشور.
شنیدیم از هستی پودفروش در رابطه با مفقود شدن 48 تخت فرش نفیس از کاخ سعدآباد. اما این روزها جشنواره کن 76مین دوره این جشنواره در حال برگزاری هست. فیلمی از سینمای ایران با نام آیه های زمینی، کار مشترک علیرضا خاتمی و علی عسگری، در این جشنواره در بخش نوعی نگاه نمایش داده شده که واکنش های متفاوت و گسترده هم داشته. همکارم بابک غفوری آذر که در کن حضور داره در رابطه با واکنش ها به فیلم آیه های زمینی برامون توضیح میده.
میتونیم بگیم که واکنش ها به نسبت قابل توجه بوده از نظر میزانش. تقریبا در تمام رسانه هایی که در حال پوشش جشنواره فیلم کن هستن به این فیلم پرداختن. تنها فیلمی است که از ایران در بخش های رسمی حضور داره و با توجه به اینکه نام ایران هم به خصوص در ماهای اخیر خیلی مطرحه، کنجکاوی های زیادی وجود داشته که ببینن تنها فیلمی که در جشنواره حضور داره چه مقدار در واقع مرتبط هست با همین خبرسازی های ایران، و در اکثر نوشته ها و این واکنش ها به همین ارتباط هم اشاره میشه. فیلم آیه های زمینی فیلمی است برای دوران تازه ایران و این نکته ها درش دیده میشه، به خصوص مثلا در دو نوشته که در نشریات هالیوود ریپورتر و اسکرین دیلی منعکس شد درباره فیلم آیه های زمینی به این موضوع اشاره میشه، و همینطور مثلا در اسکرین دیلی از تداعی کننده مواجهه روزانه شهروندان با یک ساختار تمامیت‌خواه اشاره شده در این مطلب. میدونیم که در واقع فیلم هم تشکیل شده از 9 بخش گوناگونی که شهروندانی در سنین مختلف و اقشار گوناگون جامعه ایران رو دارن نشون میدن در یک موقعیت‌هایی که درگیر هستن با نوعی از مخالفت‌ها یا الزاماتی که اونها رو مجبور می‌کنه به رعایت موارد مختلفی مثل رعایت حجاب تا نامگذاری فرزند یا موضوع استخدام.
به نظرت جای این فیلم در بخش مسابقه خالی نیست؟
خب درباره ساختار فیلم اتفاقا جایی که تو این نوشته ها داره درباره صحبت میشه اینه که این ساختار فیلم میتونه به نوعی مناقشه برانگیز باشه. در برخی نوشته ها گفته میشه که نوآوری نداره، چون در واقع تشکیل شده از 9 گفتگوی مستقیمی که رو به دوربین داره بیان میشه، و برخی اون رو بعد از یه مدتی تکراری دونستم. شاید این موضوع از عواملی باشه که فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب نکردن و در بخش نوعی نگاه داریم میبینیم. اما در مجموع میتونیم بگیم خب امسال در بخش مسابقه هم خیلی نامهای بزرگی هستن.
دقیقاً در همین رابطه بابا اون گونه که من دیدم فیلم‌های آکی کوریسماکی و تاتینز بسیار مورد توجه واقع شدن. تقریباً میشه گفت 2/3 شاید بیشتر از 2/3 فیلم‌های بخش مسابقه نمایش داده شدن. چگونه بوده واکنش‌ها به فیلم‌ها به خصوص نامهای بزرگ؟
مختلفه. مثلا تازه‌ترین نمونه‌ای که در جشنواره به نمایش در اومد محصول تازه، فیلم تازه وس اندرسون، نتونست اصلا اون توقعات رو برآورده بکنه و بسیاری در میانه های تماشای فیلم هم سالن رو ترک کردن. اما خب در مقایسه همطور که اشاره کردی ساخته تازه آرکی کوریسماکی جزو فیلم هایی است که به نوعی تقریبا همه برش به عنوان یکی از فیلم های خوب دارن اشاره میکنن. فیلم آناتومی یک سقوط هم که محصولی است از فرانسه، اون هم تونست توجهات رو جلب بکنه از یک فیلمساز زن فرانسوی. سالی است که زنان حضور پررنگی دارن، چه به عنوان سازندگان چه شخصیت هایی که در فیلم ها داریم میبینیم، و در کنارش هم میتونیم بگیم که اون اجماعی که درباره فیلم تازه مارتین اسکورسیزی به وجود اومده با وجود اینکه فیلم در خارج از مسابقه بوده، باعث شده که در واقع از بازگشت یک استاد مسلم فیلمسازی صحبت بکنن اینجا. یه مقدارم بعد اشاره بکنیم به اینکه جشنواره کن در مقایسه با سال گذشته یک مقدار کمتر سیاسیه در بخش مسابقه. در دوره گذشته موضوعات روز دنیا در فیلم‌های به خصوص بخش مسابقه جلوه خیلی آشکارتری داشتن. الان به نوعی حتی بازگشت به گذشته رو داریم. چند فیلم تاریخی داریم، فیلمی که دیشب از مارکو بلوکیو فیلمساز شناخته شده ایتالیایی به نمایش در اومد مثلا نمونه از این موضوع بود که داستانش در قرن 18 میگذشت. اینها همه نشون میده که شاید یک مقدار زبان سینما به یک جای تازه تری میرسه بعد از یک دوره‌ای که خیلی واکنش‌های مستقیم‌تری رو به تحولات روز داشت نشون میداد.
خب با شنیدن تحلیل بابک غفوری‌آذر بر جشنواره کن به پایان این بخش رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون.